در اپیزود اول داستان رو از حوادث بعد از قتل نادر شروع کردیم و از اوضاع و احوال نابسامان ایران گفتیم. دیدیم که بازمانده‌های نادر چشم سالم برای همدیگه نذاشتن. همش می‌زدن همدیگه رو کور می‌کردن. بعد رفتیم سراغ خاندان زند و از کوچ اجباری اونها به منطقه کلات خراسان و بازگشتشون به ملایر بعد از قتل نادر گفتیم. دیدیم که کریم خان با شکست دادن حاکم همدان وارد دنیای سیاست شد و به همراه علی مردان خان اصفهان رو گرفت. در اصفهان یه ائتلاف 3 نفره برای رهایی ایران از هرج و مرج بعد از قتل نادر تشکیل شد. این ائتلاف 3 نفره یکی از بازمانده های خاندان صفوی، شخصی به نام شاه اسماعیل رو کرد پادشاه تزیینی، و کریم خان هم شد سردار سپاه ایران و رفت که شهرهای دیگر را تصرف کنه. ائتلاف 3 نفره خیلی زود با خیانت علی مردان خان شکسته شد و کریم خان هم به تلافی این خیانت به اصفهان حمله کرد و علی مردان خان را شکست داد. بعد محمد حسن خان قاجار به داستان اضافه شد. زمانی که کریم خان در حال محاصره کرمانشاه بود، یه گروه رو گذاشت تو کرمانشاه و خودش رفت به جنگ محمد حسن خان قاجار که با تکنیک گازنبوری قاجارها کریم خان شکست خورد و برگشت به تهران. این وسط شاه تزیینی هم افتاد دست قاجارها و محمد حسن خان قاجار به نام شاه سکه زد و برای خودش در شمال ایران در استراباد حکومت تشکیل داد. از این ور کریم خان بالاخره موفق شد کرمانشاه رو فتح کنه و برای چندمین بار علی مردان خان رو شکست داد. ولی چه فایده؟ چون آزاد خان افغان وارد داستان شد و با سپاه تازه نفسش کریم خان رو بد جور شکست داد و کرمانشاه و اصفهان و شهرهای دیگر رو از کریم خان گرفت. در آخر هم دیدیم که کریم خان که برگشته بود به نقطه شروع، تسلیم پیشنهاد برادرش اسکندر شد و قرار شد اسکندر در نقش پیک بره خودشو برسونه به آزادخان افغان و اونو بکشتش. نقش اجرا شد ولی اسکندر اشتباهی یکی دیگر رو کشت. این بود خلاصه یه قسمت اول از داستان زندگی وکیل و رعایا کریم خان زند. بریم سراغ قسمت دوم. سلام و درود به همراهان عزیز و دوست داشتنی پادکست رخ. من امیر سودبخش هستم و شما به دومین قسمت از سریال 3 قسمتی وکیل و رعایا داستان زندگی کریم خان زند گوش میکنید. همونطور که در ابتدای اپیزود اول توضیح دادم، در پادکست رخ داستان خاندان زند در ادامه نقشه راهیه که جلوتر به قاجار و در نهایت به داستان زندگی رضا شاه ختم میشه. امیدواریم که تلاش ما در تیم پادکست رخ مورد رضایت شما قرار بگیره. حامی اختصاصی این قسمت گروه فناوری هلو به عنوان یه برند قدیمی و شناخته شده است. هلو با ارائه محصولات حسابداری تخصصی اصناف داره برای بیش از 150 صنف و 1,000,000 کاربر تو بازار فعالیت میکنه. محصولات هلو چند وقتیه که دیگه محدود به نرم افزار حسابداری نیست. الان دیگه هلو با ترکیب محصولات نرم افزاری و سخت افزاری که ارائه میده، یه اتوماسیون صنفی و تخصصی رو برای کسب و کارهای مختلف ارائه میده. از صنف طلا جواهر و رستوران گرفته تا قنادی و آرایشی و خیلی از اصناف دیگه. شما میتونید اتوماسیون تخصصی صنف خودتون رو تو وبسایت هلو استور پیدا کنید. پس حتماً به huluestore.com سر بزنید تا با همه امکانات طراحی شده برای شغلتون آشنا بشید. اپیزود دوم رو با روایت یه داستان جالب و هالیوودی شروع می‌کنیم. وقتی که کریم خان در اطراف اصفهان مشغول جنگ‌های پارتیزانی بود، چند نفر از سرداران زند کریم خان رو همراهی کردند و چند تا از یارانش هم برگشتن به محل اقامت عشایر زند که به موقعش دوباره به کریم خان ملحق بشن. محل زندگی عشایر زند هم تقریبا نزدیک به محل زندگی عشایر بختیاری چهارلنگ و علی مردان خان بود. درباره علی مردان خان هم گفتیم که 7 جون داشت. مدام با کریم خان می جنگید، شکست می خورد، فرار می کرد و دوباره با یه سپاه جدید برمی گشت. حالا وقتی که کریم خان ضعیف شده بود، علی مردان خان فرصت و مناسب دید که سرداران زند رو با هم یه جا جمع بکنه و دخلشون رو بیاره. حتی اون نقشه کشیده بود که کریم خان رو هم بتونه با نیرنگ بیاره سمت خودش و یه بار برای همیشه شکستش بده. برای همین علی مردان خان چیکار کرد؟ اون اومد از سرداران زند که برگشته بودن به محل اقامتشون دعوت کرد که آقا پاشید بیاید پیش من میخوام ازتون حمایت کنم، میخوام بیام تو تیم شما، شما هم پاشید بیاید اینجا با هم پیمان ببندیم و ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. در حقیقت نظر علی مردان خان این بود که بعد از اومدن سرداران زند همه رو بکشه و نابود کنه تا اینطوری یاران صمیمی کریم خان رو ازش بگیره و تهمونده قدرت خاندان زند رو هم از بین ببره. سرداران زند هم با اینکه حدس می‌زدن که نیت علی مردان خان چی میتونه باشه، ولی به دو دلیل بهش جواب مثبت دادن. دلیل اول این که اونا میدونستن اگه بخوان دعوت علی مردان خان رو رد کنن، گزینه بعدی علی مردان خان اینه که به اونا حمله میکنه و طایفه زند ضعیف شده رو نابود میکنه. این دلیل اول. دلیل دوم هم این بود که اونا میخواستن به علی مردان خان نزدیک بشن، بلکه بتونن با پلیتیک و نقشه از شرش خلاص بشن. جمعی جهات اونا دعوت علی مردان خان رو پذیرفتن و رفتن پیشش. علی مردان خان هم از اونا به گرمی استقبال کرد و دستور داد که ازشون به خوبی هم پذیرایی بشه. بعدش وقتی که علی مردان خان یقین پیدا کرد که اطمینان مردان زند رو جلب کرده، به اونا پیشنهاد داد که به کریم خان نامه بنویسن و بهش بگن که دست از در به دری برداره و اونم بیاد پیش ما. کریم خان هم بیاد مهمان علی مردان خان بشه. سرداران زند که این پیشنهاد رو شنیدن با هم مشورت کردن و رفتن به علی مردان خان گفتن ببین، اگه ما برای کریم خان نامه بنویسیم و پیک بفرستیم که اون حرف ما رو باور نمی‌کنه. بهتره که یکی از ما پاشه بره پیش کریم خان و حضوری این پیشنهاد رو بهش بده. علی مردان خان هم قبول کرد و یکی از سرداران زند رفت که به کریم خان این پیشنهاد رو برسونه. منتها این سردار زند رفت که رفت، دیگه برنگشت. یکی دو ماهی از غیبتش که گذشت، بزرگان بختیاری به علی مردان خان گفتن که ببین، این یارو دیگه بر نمیگرده. اقلا بیا تکلیف بقیه سرداران زند رو مشخص کنیم. تا اونا هم از چنگمون در نرفتن، بیا دخلشون رو بیاریم. علی مردان خان هم قبول کرد. منتها یکی از خانهای بختیاری همون شب این خبر رو به سرداران زند رسوند. رهبر سرداران زند شخصی بود به نام محمد خان زند، معروف به محمد بیکله. چرا بهش میگفتن بیکله؟ چون نادون بود؟ نه، برعکس، خیلی هم باهوش بود. برای این بهش میگفتن بیکله چون تو یکی از جنگ ها به اندازه یک کف دست از سرش رو شمشیر برده بود. برای این بهش میگفتن بیکله. در صورت وقتی محمد بیکله از این تصمیم علی مردان خان مطلع شد، اومد بقیه سرداران رو جمع کرد و یک نقشه پر ریسک و خطرناکی رو کشید. نقشه ای که قرار شد همون شب هم اجرا بشه. شب که شد، در مجلس بزمی که گرفته بودن، طبق نقشه محمد بیکله، هر کدوم از سرداران زند به یکی از سران بختیاری نزدیک شدن و خود محمد بیکله هم رفت پیش علی مردان خان. سرداران زند منتظر علامت بودن. قرار بود وقتی محمد بیکله کلاشو بر می‌داره، اونا عملیاتو شروع کنن. و به محض اینکه اون کلاهشو از سرش برداشت، ناگهان سرداران زن در چند ثانیه خنجرهای خودشون رو درآوردن و در سینه سران بختیاری فرو کردن. خود محمد بیکلم گلوی علی مردان خان رو برید. علی مردان خانی که کریم خان هر کاری کرد نتونست بکشتش، حالا به دست یکی از سرداران زند بالاخره کشته شد. بعد از اجرای این نقشه هم اونا خیلی زود از محل فرار کردن. خبر کشته شدن علی مردان خان و سران بختیاری خیلی زود بین سایر طایفه های عشایر پیچید و بسیاری از اونا از جمله عشایر زنگنه و عشایر قشقایی به سپاه محمد بیکله ملحق شدن. طوری شد که دوباره خاندان زن تونست یه نیروی 10,000 نفری رو جمع بکنه و اونا اولین کاری هم که کردن این بود که رفتن سراغ کرمانشاه. قبلش محمد بیکله باهوش یه مأموریت مهم به رئیس عشایر زنگنه داد. مأموریت این بود که تا خودش به کرمانشاه برسه، رئیس عشایر زنگنه بره به کرمانشاه و حاکم کرمانشاه رو به قتل برسونه. رئیس عشایر زنگنه هم مأموریت خودش رو به خوبی انجام داد و وقتی محمد بیکله و سپاهش به کرمانشاه رسیدن، دیگه مثل همیشه خبری از بسته شدن دروازه‌های شهر و برخورد با دیوار بلند کرمانشاه نبود. دیوارای بلند و معروف کرمانشاه رو تو اپیزود قبل یادتونه دیگه، دیوارایی که هیچ وقت کریم خان موفق نشد ازشون عبور کنه و پشت دیوارا خیلی اذیت شد. در نهایت هم وقتی کریم خان تونست با محاصره مقاومت کرمانشاه رو بشکنه، بعدش خیلی زود مغلوب آزادخان افغان شد و هیچی به هیچ. ولی الان قضیه فرق می‌کرد. حاکم کرمانشاه کشته شده بود و سپاه زن به راحتی وارد کرمانشاه شد. محمد بیکله دستور داد که تمام دیوارهای قلعه کرمانشاه رو منفجر کنن تا این قلعه مستحکم و مطمئن دوباره براشون دردسر درست نکنه. بعد هم سپاه زن رفت به سمت خوزستان و بعد از فتح خوزستان بالاخره سپاه بزرگ زند در فارس به کریم خان ملحق شد. محمد بیکله نه تنها علی مردان خان رقیب سرسخت کریم خان رو کشته بود، بلکه با یه سپاه مجهز و بزرگ به کمک کریم خان اومده بود و جون تازه‌ای به خاندان زند داده بود. توی اپیزود قبل پادکست کاریزما که یه پادکست اقتصادیه رو معرفی کردم، ولی بعضیا پرسیدن که لزوم گوش کردن به پادکستی با این موضوع چیه. ببینید، این روزا تصمیمات مالی ما این که همون سرمایه اندکمون رو چیکار کنیم، چی بخریم چی نخریم و اصلا چطور سرمایه‌مون رو افزایش بدیم شده یکی از مهمترین دغدغه‌ها و نوسانات اقتصادی هم کارو حساس‌تر هم کرده. اگه سرمایه کمی که داریم هم بهش دست نزنیم، خب تورم نابودش می‌کنه. پس برای اینکه بدونیم بهتره چه اقدامی بکنیم، نیاز به دانش و اطلاعات تو این زمینه داریم که پادکست کاریزما این دانش و اطلاعات رو به ما میده. پادکست کاریزما به ما کمک میکنه که بتونیم نسبت به نوسانات اقتصادی واکنش به موقع و درست داشته باشیم و احساسی عمل نکنیم. اگه علاقمند بودید پادکست کاریزما رو گوش کنید، لینکش تو توضیحات هست. این از این. حالا بریم سراغ ادامه داستان. خب از 4 نفری که در اپیزود قبل گفتیم در اون برهه تاریخ ایران تاثیرگذار بودن، یکیشون که علی مردان خان باشه از صحنه کنار رفت و کشته شد. نفر دوم آزادخان افغان که الان تو اصفهان داره حکومت میکنه و البته آذربایجان هم همچنان در دستشه. نفر سوم هم محمد حسن خان قاجار که از استراباد تا رشت تو دستشه و اون حوالی داره حکومت میکنه و شاه تزیینی هم دست اونه. نفر چهارم هم که خب خود کریم خانه که وضعیتشو گفتیم. کریم خان دوباره جون گرفته و آماده انتقام از آزاد خان افغانه. آزاد خان برای اینکه تکلیف خودشو با کریم خان یه سره کنه، از اصفهان اومد بیرون و به سمت سپاه کریم خان لشکر کشید و در حوالی یکی از روستاهای کازرون، روستایی به نام خشت، رسید به سپاه کریم خان. کریم خان که از قبل اون منطقه رو برای مقابله با آزاد خان انتخاب کرده بود، وقتی سپاه آزاد خان به دشت مورد نظر رسید، به سربازهاش که کمین کرده بودن دستور حمله داد و سربازها از چند جهت به سپاه آزاد خان حمله کردند و آزاد خان رو به سختی شکست دادن. آزاد خان واقعا غافلگیر شد و قسمت بزرگی از سپاهش رو از دست داد و مجبور شد که تجهیزات نظامیشو بذاره و از مهلکه فرار کنه. آزاد خان ترجیح داد به جای این که برگرده اصفهان، بره همون آذربایجان که از قبل تحت سلطه خودش بود و اونجا بمونه. آزاد خان میدونست که اگه برگرده اصفهان، یا کریم خان میاد سراغش یا خان قاجار محمد حسن خان، که در هر دو صورت با توجه به اینکه قسمت زیادی از سپاهش از دست داده بود نمیتونست در مقابل اونا مقاومت کنه. کریم خان هم بعد از این پیروزی در آذر ماه سال 1133 و در 55 سالگی وارد پایتخت آینده خودش شهر شیراز شد. کریم خان شیراز رو به عنوان پایگاه انتخاب کرد و از اونجا رفت به اصفهان و اصفهان بدون حاکم هم گرفت و بعدم شهرهای اطرافش رو تصرف کرد. کریم خان خوشحال از فتح شیراز و اصفهان و شهرهای اطراف بود که بهش خبر دادن محمد حسن خان قاجار داره میاد سمت اصفهان. کریم خان که یه بار از محمد حسن خان شکست خورده بود، زمان رو برای انتقام مناسب دید و به سردار شجاعش محمد زند یا همون محمد بیکله دستور داد که سپاه رو آماده کنه و بهش هم مأموریت داد که بره به جنگ خان قاجار و این رقیبش هم از سر راه برداره. محمد بیکله هم با سپاه کامل رفت به جنگ محمد حسن خان، ولی این بار به سختی شکست خورد و اسیر دشمن شد. اول به عنوان اسیر فرستادنش استراباد و بعدم همونجا کشتنش. و اینطوری شجاع‌ترین و اصلی‌ترین سردار سپاه کریم خان زند کشته شد. بدون محمد زند هرگز سلسله‌ای به نام زندیه در تاریخ ایران شکل نمی‌گرفت. ولی خودش قبل از اینکه روز پیروزی رو ببینه کشته شد. کریم خان برای انتقام شکست سردارش با باقی مونده سپاهش به محمد حسن خان قاجار حمله کرد. ولی اونم حریف محمد حسن خان نشد و مجبور شد شهر مهم و استراتژیک اصفهان رو ترک کنه و تحویل قاجار بده و خودش در آستانه 60 سالگی برگره به شیراز. اصفهان بیدفاع به دست خان قاجار افتاد و این شهر باز هم به شدت غارت شد. همونطور که گفتیم بعد از سقوط دولت صفویه این چندمین بار بود که مردم بیگناه اصفهان غارت می شدن. شدت غارت هم انقدر زیاد بود که در شهر قحطی اومد. سپاهیان خان قاجار 8 ماه تموم ظالمانه مردم اصفهان رو غارت کردن. اینجای داستان کریم خان یه شانس بسیار بزرگی آورد. خان قاجار تصمیم گرفته بود به شیراز حمله کنه و خاندان زند رو برای همیشه شکست بده. ولی زمانی که قاجارها قصد حمله به شیراز رو داشتن، به خان قاجار خبر رسید که آزاد خان در آذربایجان قدرت زیادی گرفته و تمام این خطه رو مال خودش کرده و قصد لشکرکشی به گیلان هم داره. پس خان قاجار بیخیال کریم خان شکست خورده شد و رفت سراغ آزاد خان افغان و در جنگی که در ارومیه بین این دو شکل گرفت، آزاد خان افغان به سختی شکست خورد و با چند نفر از یارانش متواری شد و آزاد خان برای همیشه از صحنه اول سیاست ایران رفت کنار. با شکست آزاد خان افغان، یکی از سرسخت‌ترین دشمنان کریم خان از میدان مبارزه خارج شد. اونم به دست یکی دیگه از دشمنانش. حالا از اون 4 نفر تاثیرگذار، 2 نفرشون یعنی علی مردان خان و آزاد خان از صحنه کنار رفتن و نبرد نهایی بین کریم خان و محمد حسن خان قاجار بود. سپاه خان قاجار خسته از جنگ های پی در پی بعد از شکست آزاد خان افغان توی سفر طولانی دیگه از ارومیه اومد به شیراز و پشت دروازه های شیراز اردو زد. خان قاجار منتظر فرصتی بود که بتونه به شهر نفوذ کنه و کریم خان این آخرین رقیبش هم از میدان برداره. بدون تردید این نبرد آخر بود، چون دیگه مدعی بزرگی تو ایران وجود نداشت و قدرت به یکی از این دو نفر می رسید، یا محمد حسن خان قاجار و یا کریم خان زند. نقشه هوشمندانه کریم خان این بود که دشمن رو پشت دیوارهای شیراز اونقدر منتظر نگه داره تا آذوقه سربازا تموم بشه. خود کریم خانم از قبل آذوقه زیادی رو تو شهر انبار کرده بود و در داخل شهر شیراز مشکلی بابت آذوقه نبود. مضافه بر این، گروه‌های چریکی کریم خان در چند نوبت شبونه از شهر اومدن بیرون و به انبار آذوقه قاجارها پاتک زدن و انبارشون رو آتیش زدن. منقشه کریم خان قدرت نظامی قاجار در طول محاصره شهر رفته رفته کم شد و کم کم سربازا شروع کردن به سرپیچی از دستورات. عده‌ای از سربازای قاجار از سپاه جدا شدن و خیلی از سربازای دیگه هم انگیزه‌ای برای ادامه نبرد نداشتن. تحمل این وضع براشون بسیار آزاردهنده و سخت شده بود. وضع به جای رسید که محمد حسن خان ترک محاصره و بازگشت بدون جنگ به اصفهان رو بهترین راه حل دونست. خان قاجار برگشت به اصفهان، ولی دیگه با توجه به اینکه اصفهان رو غارت کرده بود و با توجه به اینکه دیگه بین سردارانش هم اختلاف افتاده بود، محمد حسن خان تصمیم گرفت که برگرده به همون استراباد و دوباره اصفهان به دست کریم خان افتاد. منتها این بار این کریم خان بود که رفت به تعقیب خان قاجار که دیگه داستان رو تموم کنه. کریم خان با سپاهی 12,000 نفره تا تهران رفت و از اونجا قسمتی از سپاهش رو به فرماندهی یکی از سردارانش در تعقیب خان قاجار عازم شهر اشرف یا همون بهشهر امروزی کرد و بالاخره سپاه زند تونست با کمک یه طایفه ای از خود قاجارها که مخالف محمد حسن خان قاجار بودن در جنگ پیروز بشن. سرنوشت محمد حسن خان قاجار اینطور بود که از درون طایفه قاجار علیه شورش کنن و سپاه زند به کمک همین افراد محمد حسن خان قاجار رو شکست داد. یکی از نوکران محمد حسن خان که بهش خیانت کرده بود و به سپاه زند ملحق شده بود، از فرصت بعد از شکست استفاده کرد و سر محمد حسن خان قاجار رو برید و تحویل سردار زند داد و سردار زند هم سر خان قاجار رو به تهران برای کریم خان فرستاد. کریم خان با دیدن سر دشمن که با وضع فجیعی بریده شده بود خیلی ناراحت شد و دستور داد که اونو با گلاب غسل بدن و با بدن مقتول با احترام ببرنش به استراباد و اونجا دفنش کنن. بفرمود تا آن سر مهرتاب ز کافور شستند و مشک و گلاب، به چینی حریرش کفن ساختند، به خاک اندرونش وطن ساختند. در صورت یادمون هست که محمد حسن خان برادر زن کریم خان هم بود و اونا با هم نسبت فامیلی هم داشتن. با قتل محمد حسن خان قاجار آخرین دشمن کریم خان هم از میدان مبارزه خارج شد. از بین 4 نفری که ما داستانشون رو دنبال کردیم، علی مردان خان و محمد حسن خان قاجار که کشته شدن، آزاد خان افغان هم دیگه قدرتی نداشت. آزاد خان پناه برده بود به تفلیس گرجستان که اون زمان جزء خاک ایران حساب میشد و وقتی کریم خان قدرت رو به دست گرفت، یه نامه فرستاد به آزاد خان و گفت که پاشو بیا کنار دست خودم که حواسم بهت باشه داری چی کار میکنی. آزاد خانم که شنیده بود کریم خان با دشمنانش با مروت رفتار میکنه، رفت شیراز و تا آخر عمرش هم در شیراز موند. کریم خان یه مقرری براش تعیین کرد، چند تا نیرو هم بهش داد و دیگه صدایی از آزاد خان در نیامد. آزاد خان سالهای سال در شیراز موند و بعد از مرگش هم طبق وصیتش اونو در شهر زادگاهش کابل دفن کردن. خب پس با این حساب از اون 4 نفری که ادعای سلطنت داشتند فقط موند کریم خان زند و این چنین بود که دوران پادشاهی کریم خان بر ایران شروع شد، هرچند که کریم خان خودشو هیچ وقت پادشاه ندونست. برای ادامه داستان قبل از هر موضوع دیگه‌ای بذارید اول تکلیف شاه اسماعیل سوم، همون شاه تزیینی و نمایشی رو روشن کنیم. تو اپیزود قبل گفتیم که وقتی ائتلاف سه نفره تشکیل شد، اونا اومدن یکی از نوادگان صفویان که یه نوجوان بدون قدرتی بیش نبود و علم کردن و کردن شاه ایران. اسمش هم گذاشتن شاه اسماعیل سوم صفوی تا اینجوری به حکومت جدیدی که داشتن پایه‌گذاری می‌کردن مشروعیت بدن. در ادامه گفتیم وقتی کریم خان رفته بود که شهرهای ایران رو مجبور به اطاعت از خودش بکنه، علی مردان خان خیانت کرد و به شیراز لشکرکشی کرد و شاه نمایشی هم با خودش برد به شیراز. ولی وقتی کریم خان برگشت و علی مردان خان رو شکست داد، شاه نمایشی وسط جنگ خودش اومد تو سپاه کریم خان. حالا بعدن که خان قاجار کریم خان رو شکست داد که جریانش رو قبلا گفتیم، شاه نمایشی رفت تو سپاه قاجارها و خان قاجار هم به پشتوانه شاه نمایشی برای خودش سکه زد و ادعای فرمان روایی کرد. در نهایت وقتی کریم خان قاجارها رو شکست داد، شاه نمایشی به ناچار دوباره اومد تو سپاه کریم خان. ده بار جا عوض کرد. اونقدر شاه اسماعیل سوم رنگ عوض کرده بود و تو تیمای مختلف رفته بود که وقتی برای بار آخر برگشت پیش کریم خان، کریم خان اون رو شاه نمک به حرام خطاب کرد. منتها کریم خان در ادامه با احترام و مهربونی کامل با شاه اسماعیل سوم برخورد کرد. کریم خان فرستادش به شهر آباده، اونجا بهش خونه و مال و خدم و حشم داد و عنوان شاهی رو هم ازش نگرفت. براش یه مقرری تعیین کرد و سالی دوباره براش خلعت میفرستاد. شاه نمایشی در آباده به حدی آتل و باطل و بیکار بود که رو آورد به چاقو ساختن و وقتی کریم خان براش خلعت میفرستاد، اونم به کریم خان چاقوهای دستساز خودش رو هدیه میداد. شاه اسماعیل سوم تقریبا در مجموع 24 سال شاه نمایشی ایران بود و در نهایت در سال 1152 شمسی، تقریبا 5 سال قبل از اینکه کریم خان از دنیا بره، شاه اسماعیل سوم از دنیا رفت. بعد از مرگش کریم خان 3 روز برای شاه در ایران سوگواری کرد، ولی دیگه نیومد پسر ایشون رو به پادشاهی برسونه. در حالت عادی این پسر شاه متوفا بود که باید بعد از مرگ پدر بشه شاه ایران، ولی خب اوضاع عادی نبود دیگه، چرا که در دوران کریم خان ما یه پادشاه از نوادگان افشار به نام شاهرخ در مشهد داشتیم که گفتیم نه اون به کسی کار داشت نه کسی به شاهرخ. یه پادشاه دیگه از نوادگان صفویان هم به نام شاه اسماعیل سوم در آباده داشتیم که اون دیگه قدرتش از شاهرخ هم کمتر بود، ولی در واقع نه شاهرخ افشار و نه اسماعیل سوم صفوی هیچ کدومشون شاه ایران نبودن. شاه واقعی کریم خان بود. قدرت مطلق دست کریم خان زند بود که ایشون هم با توجه به صفات اخلاقی خاصی که داشت هیچ وقت به خودش لقب شاه رو نداد. کریم خان میگفت من خادم مردمم و به خودش لقب وکیل مردم یا وکیل الرعایا رو داد و نامش برای همیشه به عنوان وکیل الرعایا در تاریخ ایران ثبت شد. خب این از آخر عاقبت شاه اسمی ایران که در هر صورت چون 24 سال شاه ایران بود، ما هم در مرور تاریخ باید کامل بهش میپرداختیم و این کارم کردیم. حالا میخوایم بریم سراغ خود کریم خان، سراغ وکیل الرعایا که تو اپیزود بهش وکیلم میگیم. وکیل قصه ما در تاریخ ایران تقریبا اسمش مهجور مونده و زیاد بهش پرداخته نشده، در صورتی که اگه بخوایم پادشاهان ایران رو در زمان صفویه و افشار و زند و قاجار از لحاظ برقراری عدالت و رسیدگی به مشکلات مردم طبقه بندی کنیم، قطعا کریم خان در این طبقه بندی در صدر قرار میگیره، بالاتر از شاه اسماعیل صفوی و نادرشاه و پادشاهان قاجار. هدف ما اینه که در ادامه این اپیزود به شخصیت کریم خان بپردازیم، به اوضاع مردم در زمان حکمرانی وکیل بپردازیم و توضیح بدیم که کریم خان چه خدماتی به مردم کرد. منتها از اونجا که مثل همیشه به هیچ عنوان نمیخوایم از کسی بت بسازیم، اتفاقا اول میریم سراغ قسمت بد دوران حکومت وکیل و در ابتدا به بدترین کارهایی که کرد میپردازیم، بعد میریم سراغ دستاوردهاش. پس الان میریم سراغ لکه ننگ دوران حکومت کریم خان و قتل عامی که به دستور مستقیم اون صورت گرفت، قتل عام افغان ها. خیلی دقیق و روشن مشخص نیست که علت این کار کریم خان چی بوده. ولی اگه بخوایم برای دستور قتل عام افغان‌ها دنبال دلیل بگردیم، به سه تا مورد میرسیم. دلیل اول اینه که با توجه به جنگ قدرت بعد از قتل نادر، در زمانی که ایران دچار هرج و مرج شده بود، افغان‌ها هم مثل اقوام ایرانی دیگه در این شورش و هرج و مرج نقش داشتن. با این تفاوت که نقششون خب خیلی پررنگ‌تر بود. و حالا که کریم خان به قدرت رسیده بود، میخواست از دست اونا راحت بشه تا دوباره نتونن شورش جدیدی رو راه بندازن. دلیل دوم این بود که وقتی خان قاجار تونست آزادخان افغان رو شکست بده که داستانشو گفتیم، سرداران افغان به راحتی اومدن تو سپاه خان قاجار و حتی در جنگ بین قاجار و زند هم افغانها در روبروی سپاه زند بودن. حالا دیگه جنگ بین آزادخان افغان و کریم خان که دیگه جای خود داره. خب اینا باعث کینه کریم خان از افغانها شد. دلیل سومم اینه که تعداد سرداران و نظامیای افغان زیاد بود و اونا هر لحظه برای کریم خان خطر بزرگی محسوب می شدن. چون اگه شورش می کردن، ایستادن جلوشون کار راحتی نبود. البته که این دلایل به هیچ عنوان کار کریم خان رو توجیه نمی کنه. ولی در هر صورت با توجه به این موضوعات، کریم خان زند با نقشه قبلی در نوروز سال 1138 شمسی دستور قتل عام افغانها رو صادر کرد. کریم خان اول اومد افغانها رو در سه منطقه جمع کرد. در سمنان و مازندران و تهران، که خود کریم خان هم در تهران پذیرای جامعه بزرگتر افغان بود و تو هر کدوم از این سه منطقه هم به سرداران افغان گفته شده بود که برای عید نوروز قراره به شما خلعت و هدیه داده بشه و اونا رو دعوت کرده بودن به مهمانی. مهمانی که پایانش قتل و خون بود. کریم خان و برادرش که حاکم مازندران بود با همکاری سرداران زند در یه روز مشخص سر تمام سرداران افغان رو از دم تیغ گذروندن. در نوروز 1138 همه افغانای ساکن در حوزه قدرت کریم خان کشته شدند. فقط در تهران 4000 نفر کشته شدند. مامورای کریم خان بعد از کشتن افغانها مال و اموال اونا رو هم ضبط کردند. بنا به نوشته کتاب مجمل التواریخ و همچنین کتاب تاریخ گیتی گشا که اینا جزء منابع هم بودن، روز عید در تمام ایران 9000 سر افغانی شمرده شد. اونقدر مردمان افغان کشته شدن که دیگه تو ایران به سختی میشد افغانها رو تو شهرها و روستاها دید. و بعد از این حادثه افغانها برای همیشه از صحنه سیاسی ایران خارج شدن. دقت کنید که داریم راجع به کریم خانی صحبت میکنیم که اصلا معروف بود به اینکه دشمنای خودشو میبخشه و با اونا با مهربانی و عطوفت رفتار میکنه. ولی در سه مورد، مثل اینکه روی خشن و بدور از انصاف کریم خان به روی مهربون و خطاپوشش غلبه کرده. مورد اول و اصلی ترینش هم همین کشتار افغانها بود. دو تا مورد دیگه که البته هیچ کدوم به شدت قتل عام افغانها نبودن، یکیشون کشتار عشایر لیراوی در سال 1143 شمسی بود. این عشایر در حومه بهبهان زندگی می‌کردن و با سرداران کریم خان در افتاده بودن. تو جنگ بین اونا این عشایر رفتن تو یک قلعه پناه گرفتن و داشتن در مقابل حمله سپاه کریم خان مقاومت می‌کردن. ولی وقتی که قلعه فتح شد، کریم خان که عصبانی شده بود، دستور قتل همه اسرایی که در قلعه بودن رو صادر کرد و دستور داد بقیه افراد این طایفه هم به اطراف شیراز کوچ اجباری کنن. این مورد دوم. مورد آخرم مربوط میشه به کشتار گرجی‌ها در فریدون شهر اصفهان. گرجی‌های فریدون شهر مردمایی بودن که در زمان شاه عباس اول از گرجستان به فریدون شهر به اجبار کوچ داده شده بودن و دیگه همونجا موندگار شده بودن. زمانی که علی مردان خان بختیاری اون پیمان سه جانبه معروف و شکست و به کریم خان خیانت کرد، در جنگی که بین علی مردان خان و کریم خان در چهارمحال بختیاری در گرفت، کریم خان بعد از پیروزی در جنگ برای همه شهرها و روستاهای اطراف خراج تعیین کرد. ولی گرجی‌های فریدون شهر و چند تا از روستاهای دیگه از دادن خراج امتناع کردند و کریم خان هم به روستاهای اونا حمله کرد و صغیر و کبیرشون رو کشت. رهبران گرجی هم تیربارون شدن. حالا شاید این سوال به ذهن شما برسه که با وجود این مواردی که گفتیم، پس چطور کریم خان به عنوان شاهی شناخته میشه که با دشمنانش با مهربونی رفتار کرده. واقعیت اینه که در کنار این 3 مورد ما 30 مورد هم داریم که نشون میده کریم خان با دشمنانش مهربون بوده. موارد مثبت انقدی زیاد بوده که این موارد منفی رو در خودش حل کرده. و اما از اشتباهات کریم خان آخرین موردی که میخوایم بهش اشاره کنیم کور کردن یکی از نزدیکترین سرداران سپاهش شخصی به نام شیخ علی خان زند، عملی که سایه تاریکی بر شخصیت کریم خان انداخته. بعد از کشته شدن محمد بیکله این آقای شیخ علی خان اگه نگیم بزرگترین یکی از بزرگترین سرداران زند بود که کمک زیادی به کریم خان برای به قدرت رسیدن کرده بود. داستان حادثه‌ای که منجر به کور شدن شیخ علی خان شد این بود که شیخ علی خان با توجه به احترام زیادی که پیش کریم خان داشت کمی مغرور شده بود. اون حتی فرمانهایی رو برای دریافت مالیات امضا کرده بود که کریم خان راضی به صدور اون دستورات نبود. گویا تو یکی از مجالس وقتی اختلافات این دو نفر کمی بالا گرفت و با هم بگو مگو هم کردن، کریم خان که زور و بازوی زیادی هم داشت اومد با عصبانیت شیخ علی خان رو کوبید به زمین و با دستای خودش یکی از چشمان شیخ علی خان رو از حدقه در آورد بیرون و بعد دستور داد اون یکی چشمش هم کور کردن. بعضی منابع هم نوشتن که تو اون مجلس کریم خان مست بوده که این کارو کرده. احتمالاً هم درست باشه، چون که اولا خیلی زود کریم خان از کرده خودش پشیمون شد و دیگه هیچ وقت این کارو تکرار نکرد. بعدش هم 3 روز بعد کریم خان از شیخ علی خان دلجویی کرد و اونو مورد محبت خودش قرار داد. ولی خب دیگه چه فایده؟ چشم بابا رو از حدقه در آورده بود، بعدش ازش عذرخواهی میکرد. خب این چیزایی که گفتیم تقریبا تمام برگه های سیاه حکومت کریم خان بود. بدترین تصمیماتی که وکیل گرفت و بدترین اتفاقاتی که در دوران کریم خان افتاد. حالا میخواییم بریم سراغ کارهای مثبت و موندگاری که کریم خان در دوران حکومتش انجام داد. بریم ببینیم کریم خان چه کرد که در نهایت نامش به نیکی در ایران ماندگار شد. کریم خان بعد از پیروزی بر خان قاجار مراسم جلوس خودش رو در دیوانخانه قدیم تهران انجام داد و بعد از نصب بازوبند و سایر جواهرات نادری که قبلاً در تصرف خان قاجار بود، کریم خان بار عام داد. بار عام چیه؟ بار عام مراسمیه که در اون به گروهی از مردم اجازه دیدار با شاه و دربار داده میشه. برای بار یافتن به محضر پادشاه باید طرف از قبل درخواستشو میداد که به این کار بارخواهی گفته میشد و به شخصی که درخواستش پذیرفته میشد هم میگفتن باریاب. خب دیگه جنگ تموم شده بود، کریم خان قدرت گرفته بود و اون در تهران بار عام داده بود. موقعیت تهران و همچنین موفقیتی که کریم خان در تهران به دست آورده بود اونو مجاب کرده بود که شهر تهران رو برای پایتختی انتخاب کنه و دربارش هم منتقل کنه به تهران. ولی بعد از یه مدت کریم خان به خاطر آب و هوای گرم تهران و خب آب و هوای خوب شیراز از این تصمیمش صرف نظر کرد و در سال 1141 شمسی مراجعت کرد به شیراز و تا آخر دوران سلطنتش هم در شیراز پایتخت زندیه موند. طبیعیه دیگه، کی حاضر میشه شیراز رو با اون آب و هوا و با اون عشق و صفا ول کنه بره تهران؟ کریم خان تو همون مدت کوتاهی که در تهران بود دستور ساخت یه سری بناهایی رو در ارگ سلطنتی صادر کرد. کاخ گلستان معروف تهران بخشی از این ارگ سلطنتی بود و عمارت‌هایی که الان در کاخ گلستان باقی مونده و الان ما میتونیم ببینیمشون اکثرشون برمیگرده به زمان زندیه و عمارت‌هایی که به دستور کریم خان زند در ارگ سلطنتی ساخته شده. دیوانخانه بزرگ و عمارت سلطنتی و حتی تخت مرمر معروف کاخ گلستان هم به دستور کریم خان زند ساخته شدن. کریم خان یه محلی رو هم برای اهل حرمش و برای استراحتش در کاخ گلستان احداث کرد که امروز ما اونجا رو به نام خلوت کریم خانی میشناسیم. ولی خب در هر صورت کریم خان در تهران نموند و برگشت به شیراز. کریم خان دقیقاً در روز 31 تیر ماه سال 1144 شمسی برگشت به پایتخت خودش شیراز و در 14 سال بقیه حکومتش دیگه هیچ وقت پاشو از شیراز بیرون نذاشت. پس ما هم همراه کریم خان میریم به پایتخت فرهنگ و هنر ایران، شهر دوست داشتنی شیراز. به قول خواجوی کرمانی، هر نسیمی که ز شیراز نخیزد باد است، خنکان باد که از جانب شیراز آید.
شیراز شیراز میگن نازه واسه ای آفتو به جنگش، قلبار گرن میزنه به هم تیرشه یه جنگش. بلبل 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 تو کوچا تو پس کوچا غزل میخونه، شعرهای تره حافظ میریزه از سر چنگش. شیراز 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 میگن ناز، شیراز 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 میگن ناز. بلبل بلبل تو کوچا هی غزل میخونه، شعرهای حافظ میریزه از چنگش. شیراز عطر گل یاس منسترن بهار نهارن، هی سر میکشه از تو خونوی باز و بلنگش. این جان که اگه چیش تو چیشوی هیکی بودوزی، ساز دلشه میشنفی از جلنگ جلنگش. قلبای پیزاری نیست تو سینه ای مردم شیراز، قلبای پیزاری نیست تو سینه ای مردم شیراز. تا بی خودی ریش میز بزنه تو درز دنگش، تا بی خودی ریش میز بزنه تو درز دنگش.
در خصوص نام شهر شیراز، در افسانه اومده که شیراز فرزند طهمورث پادشاه اساطیری ایران بوده که ایشون اومده شهر شیراز رو به نام خودش تأسیس کرده. یه روایت دیگه میگه که نام شهر شیراز قبلن شهر راز بوده که به اختصار شهر راز رو شیراز خوندن. و یه روایت سوم هم هست که میگه شیراز به معنی مرکز انگور خوب بوده. حالا شاید ریشه اسم شهر شیراز خیلی مشخص نباشه، اما چیزی که مشخصه اینه که شیراز توسعه و جایگاه ویژه خودشو تا حدود زیادی مدیون کریم خان زنده. کریم خان در شیراز اولین کاری که کردیم بود که دستور داد حصار و قلعه دفاعی دور شهر رو ترمیم کردن و مستحکمش کردن و دور شهر شیراز هم یه خندق کندن. کریم خان شهر شیراز رو به یه دژ مطمئن و نفوذناپذیر در برابر خطرهای احتمالی تبدیل کرد. به دستور وکیل آب زلال رکن‌آباد هم از 10 متری زیر دژ شهر به داخل شیراز سرازیر شد. آبی که به قول حافظ نوشیدنش به آدم عمر جاودان حضرت خضر رو میده. و دیگه چه شود؟ خوشا شیراز و وضع بیمثالش، خداوندا نگه دار از زوالش. ز رکن‌آباد ما صد لوحش الله، که عمر خضر میبخشد زلالش. خب بعد از اینکه کریم خان سیستم دفاعی شهر رو سر و سامون داد، برای مقر حکومت و سکونتش در شیراز دستور ساخت ارگ کریم خانی رو داد. ارگ کریم خان همچنین محلی برای تشریفات خاص حکومتی مثل بار عام ها که توضیحاتشو دادیم و جایی برای مراسم پذیرفتن سفرای خارجی بود. گویا کریم خان میخواست تقلیدی از میدون نقش جهان اصفهان رو به صورت دیگه‌ای در شیراز بنا کنه و تا حدودی هم موفق شد. هرچند که باز هم ابهت و زیبایی نقش جهان اصفهان چیز دیگه ای بود. البته ارگ کریم خان تنها امارتی نبود که برای مراسم و پذیرایی از سفرای خارجی ساخته شد. یه امارت دیگه که خود کریم خان خیلی دوستش داشت، امارت زیبای کلاه فرنگی در وسط باغ نظر بود که اونم به همین منظور ساخته شد. کریم خان به قدری امارت کلاه فرنگی رو دوست داشت که وصیت کرد بعد از مرگش اونجا دفنش کنن. جای قبرش هم خودش مشخص کرد، در ضلع شرقی امارت کلافرنگی. البته اینطور هم نبود که کریم خان فقط به فکر خودش و مهمانانش باشه، نه. به دستور کریم خان در شیراز بازار وکیل ساخته شد و حجره های این بازار با نرخ اجاره بسیار کم و مناسب در اختیار کسبه و تجار شیراز قرار گرفت و رفته رفته به قدری شیراز رونق اقتصادی گرفت که به مرکز اصلی واردات و صادرات تبدیل شد و تجار خارجی از هلند و انگلیس و فرانسه و کشورهای دیگه مدام به این شهر در رفت و آمد بودن. نزدیک بازار وکیلم که حمام و مسجد زیبای وکیل به دستور وکیل و رایا ساخته شد که همه اینا امروزه جزو جاذبه های توریستی شهر شیرازن. حقش این بود که مجتمع های ارگ کریم خان، امارت کلافرنگی، دیوان خانه، مسجد وکیل، بازار وکیل، اینا همشون به صورت اشکال اولیه خودشون توی محوطه بزرگ نگهداری می شدن. ولی خب افسوس که نمیشن. بد نیست بدونید که بعدها در سالهای 1202 و 1231 دو تا زلزله نسبتاً شدید تو شیراز اومد و اکثر خونه ها و امارت های شهر شیراز رو ویران کرد. اما بناهای کریم خان بدون کمترین تزلزلی سر جاش موند. یه کار مهم و تأثیرگذار دیگه که کریم خان انجام داد و کمترم بهش پرداخته میشه، بازسازی مزار سعدی و حافظ در شیراز بود. مقبره سعدی از سال 968 شمسی تا سال 1152، یعنی تقریبا به مدت 185 سال تبدیل به یه مخروبه شده بود تا اینکه کریم خان دستور بازسازی شد داد و آرامگاه درخوری برای سعدی بزرگ ساخته شد. بنایی که در زمان کریم خان ساخته شده بود تا حدود همین 70 سال پیش، یعنی دقیق‌تر تا سال 1331 شمسی برپا بود و بعدش این بنای زیبای فعلی ساخته شد. برای مقبره حافظ هم تقریبا همین اتفاق افتاد. وضعیت مقبره حافظ به خرابی مقبره سعدی نبود، ولی در صورت کریم خان حافظیگر رو گسترش داد و دستور داد که برای سنگ مزار حافظ هم یه سنگ مرمر سفید و زیبایی رو از تبریز آوردن حافظیه. این سنگی که امروز روی مزار حافظ هستش همین سنگ مرمریه که کریم خان آوردتش. تو همون حافظیه کار موندگار دیگه که کریم خان کرد این بود که ساختمون بقعه 40 تنان و 7 تنان هم تجدید بنا کرد. داستان این 7 تنان هم خیلی جالبه، بد نیست بدونید. طبق روایت ها 7 تنان 7 تا درویش بودن که از راه دور اومده بودن و در اون مکان زندگی میکردن. تو حافظیه زندگی میکردن. این درویش با هم عهد کردن که هر کدومشون که مردن، بقیه اونو در محلی که امروز امارت 7 تنان ساخته شده، یعنی در شمال آرامگاه حافظ، دفن کنن. توی این بنا 6 تا قبر کناره هم و یه قبر هم کمی پایین تره. اون 6 تا که مربوط میشه به 6 نفر اول از اون 7 تا درویش. خب نفر 7م رو که کسی باقی نمونده بود که بخواد دفنش کنه. پس چیکار میکنه بنده خدا؟ آخرین نفر قبل از مرگش میره به بازاریا میگه که من دارم جایی زندگی میکنم که اونجا یه نفر مرده و اگه میشه فردا صبح بیاید کمک من تا با هم دفنش کنیم. فردا صبح که مردم بازار به خونش میرن میبینن اون کسی که مرده همون کسیه که دیروز برای کمک اومده بود و انگار از مرگ خودش اطلاع داشته. جالبه که روی قبرها هم هیچ اسم و نشونه ای نیست. دلیلش هم اینه که اون 7 نفر به مقامی رسیده بودن که میگفتن اگه کار خیری کردی یا به جایی رسیدی لازم نیست اسمتو همه بدونن و بهتره در گمنامی زندگی کنی و به دور از توجهات از دنیا بری. خب این از مهمترین اقداماتی بود که کریم خان در پایتخت جدید ایران شهر شیراز کرد و موجب رشد و توسعه این شهر شد. جلوتر به کارهایی که کریم خان در کل ایران کرد و تصمیماتی که روی زندگی همه مردم ایران تأثیر گذاشت هم اشاره می‌کنیم. ولی قبلش بهتره که اول کمی به کریم خان نزدیک‌تر بشیم و حالا که شده شاه ایران ببینیم که چطور آدمیه، چه شخصیتی داشته و بعد به اقدامات و تصمیماتی که گرفت بپردازیم. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم کریم خان در کودکی مثل بچه‌های دیگه طایفه زن تو کوه و دشت بزرگ شده بود و سواد خوندن نوشتن نداشت. منتها به جاش سوارکاری و فنون نظامی و جنگیدن و خوب بلد بود. درسته که کریم خان سواد نداشت، ولی به گفته خودش و اطرافیانش آدمایی بودن که می اومدن براش کتاب می‌خوندن و داستان‌های کهن رو براش روایت می‌کردن. و کریم خانم تحت تأثیر این موضوعات همیشه از دانش و هنر حمایت میکرد. کریم خان مثل اکثر مردم ایران شیعه مذهب بود. ولی مطالعه زندگیش نشون میده که اونم مثل نادر اصلا مسائل مذهبی رو جدی نمیگرفت. یکی از دلایل مذهبی نبودن کریم خان میل به نوشیدن زیاد مشروبات الکلیش بود. ولی خب از اون ورم کریم خان مسجد وکیل رو ساخت، برای مقامات مذهبی احترام قائل میشد و از همه مهمتر اقلیت‌های مذهبی در زمان کریم خان با خیال راحت داشتن زندگیشون رو میکردن و کسی هم کاری به کارشون نداشت. حتی ارامنه تو جامعه مذهبی اون زمان آزادانه شراب درست میکردن و میبردن بوشهر و از اونجا به بصره و هندوستان شراب صادر میکردن. تعداد زیادی از یهودی ها هم که قبل از دوران کریم خان به واسطه سختگیری های مذهبی که میشد از شیراز و از ایران رفته بودن، در زمان کریم خان با توجه به رفتار محبت آمیزی که وکیل با اقلیت های دینی داشت دوباره برگشتن به شیراز و شیراز شد بزرگترین مرکز یهودی نشین ایران. درباره مذهب کریم خان و اعتقادات مذهبیش گفتیم، بذارید درباره ارتباط وکیل با روحانیون هم بگیم. کریم خان در این حال که به روحانیون احترامی که باید رو میذاشت، ولی در دوران حکمرانی وکیل قدرت روحانیون به شدت محدود شد. در جامعه‌ای که کریم خان بر اون حکومت میکرد، روحانیون یکی از کانونهای مهم قدرت به شمار میرفتن که قدرت خودشون رو طی قرنها و به خصوص از دوره صفویه که حکومتی با گرایش دینی و مذهبی بود به دست آورده بودن. ولی کریم خان که به حکومت متمرکز مطلقه فکر میکرد، به هیچ وجه مایل به تقسیم سهمی از قدرتش در بین طبقه روحانیون نبود و معتقد بود یکی از عوامل سقوط دولت قدرتمند صفوی دخالت این قشر در مسائل کشوری بوده. کریم خان در همون ابتدای کارش تصمیم گرفت عنوان ملاباشی که بالاترین منصب روحانیت در دولت بود رو حذف کنه، بعدش هم بلافاصله حقوق و مواجبی رو که به طلاب و برخی اهل علم از سمت دولت واگذار می شد و به کلی قطع کرد. وکیل پرداخت حقوق رو فقط محدود به عده خاص از روحانیون کرد که تعدادشون انگوش شمار بود و برای مناسب دینی مورد نیاز دولت کار می کردن. کریم خان معتقد بود بقیه علما باید مثل همه مردم از دسترنج خودشون نون بخورن. کریم خان می گفت بودجه خاص طلاب علوم دینی باید صرف دفاع از مرزهای کشور و عمران و آبادی بشه. ادعاش هم بود که می گفت من تو کشور قیمتها رو ثابت نگه داشتم و اگه کسی اهل کار باشه و بخواد کار کنه می تونه از پس هزینه‌های زندگیش بر بیاد و نیازی هم به حمایت دولت نداره. بنابراین وقتی از کریم خان خواستن که مواجب ماهانه طلاب علوم دینی رو بپردازه، کریم خان جواب داد که ما وکیل دولت ایرانیم، از خود اموالی نداریم که به ملاها و طلبه علوم بدهیم. معقولات و ملبوسات و مایحتاج کلیه خلایق را فرموده این به قیمت بسیار ارزان خرید و فروش نماین. هر طالب علمی که 2 تومان داشته باشد در 1 سال با 7 نفر عیال به خوبی معیشت میتواند نمود. و به این ترتیب کریم خان از پرداخت مقرری به طلاب علوم دینی سرباز زد. خصوصیت بارز دیگه کریم خان که همه تاریخ نویسا هم بهش اشاره کردن، ساده زیستی کریم خانه. کریم خان لباسای ارزون قیمت و ساده می پوشید، تختش یه نمد تا شده بود و ظرف غذاش هم یه ظرف مسی بود و این سبک زندگیش بود، ادا اطوارش نبود، نمایش نبود. هرچند که در ارگ کریم خان و بناهایی که به دستورش ساخته شد حسابی پول خرج می کرد، ولی در کل سبک زندگیش ساده و بی‌آلایش بود. جدای از این موارد، دربار وکیل هم یکی از ساده ترین دربارهای تمام تاریخ ایران بود. یه چیز جالبم بگم، من تو 2-3 تا منبع خوندم که نوشته بود کریم خان ماهی یه بار حموم میرفت و لباساشو از سر تا پا عوض میکرد و تو 29 روز دیگه نه تغییر لباس میداد و نه حموم میرفت. دیگه استاد زیادی بی‌آلایش بود. البته باید ببینیم که اون زمان مردمان دیگه چند وقت یه بار همون میرفتن و مسلماً متر و معیار بهداشت عموم با الان خیلی متفاوت بوده. چون اصلا یه روایتی هم هست که میگه وقتی کریم خان توی محاوره روزمره به یکی از عوام گفت که ماهی یه بار همون میره، طرف برگشت بهش گفت که آقا مگه شما مرغابی هستید که اینقدر زود میرید همون؟ کریم خان بهش گفت خب تو چند وقت یه بار میری همون؟ اون بابا هم بهش جواب داد من 2 بار کلم میرم. یه بار موقعی که به دنیا آمدم رفتم و بار دوم هم موقعی که میخوام تو گور بخوابم. که خب اینا داستانها و روایت هستن و خیلی مستند نیستن. صفت دیگه بارز کریم خان تواضع و بخشندگیش بود. قبلا هم گفتیم که کریم خان هیچ وقت رو خودش عنوان شاه رو نذاشت و گفت من وکیل مردم یا وکیل رعایا هستم. به گفته اطرافیانش اگه کسی کریم خان رو شاه خطاب می‌کرد، کریم خان بلافاصله حرفش رو اصلاح میکرد و میگفت شاه تو آباده است و من فقط پیشکار اونم، که البته تعارفی که پاره میکرد. ولی خب کریم خان هیچ وقت لباس شاهان رو نپوشید و هرگز تاج مرصع و زرین روی سرش نذاشت و در دوران 28 ساله حکومتش هیچ مورخی به مراسم تاجگذاری کریم خان اشاره نکرده. درباره بخشندگی کریم خان هم قبلا اشاره کردیم که اون یه رویه‌ای رو در پیش گرفته بود که تو هر جنگی وقتی غنایمی به دست می آورد برعکس نادر غنایم رو بین سپاهش پخش می‌کرد و همه رو برای خودش و دولتش بر نمی‌داشت. در دورانی هم که جنگ نبود وقتی پول و اجناس از ولایات به خزانه می‌رسید با صدور دستور کریم خان به فوریت اون پول در کشور تقسیم می‌شد و به یه زخمی زده می‌شد و هیچ وقت چیزی به عنوان خزانه شاهی وجود نداشت که توش پر از مال و اموال باشه. یه حکایت جالبی هم درباره بخشندگی کریم خان است که شنیدنش خالی از لطف نیست. حکایت اینه که وقتی داشتن بنای مسجد وکیل رو می‌ساختن، یه روز کریم خان روی قطعه سنگی نشسته بود و در حالی که قلیون می‌کشید، داشت عملیات ساختمانی رو هم تماشا می‌کرد. تو حین تماشا ناگهان چشش به کارگری افتاد که سرش رو رو به آسمون کرده و داره زیر لب یه چیزی رو زمزمه میکنه. کریم خان فوراً کارگره رو صدا زد و علت سر بلند کردن و زمزمه کردن کارگره رو ازش پرسید. کارگره که اتفاقاً اسم اونم کریم بود به کریم خان گفت که من داشتم با خدا صحبت میکردم و بهش میگفتم که خدایا تو کریمی؟ و این کریم خان هم که غرق در ناز و نعمته و یه قلیون گرانبها و جواهر نشان در دستش دارم کریمه و منم کریمم. هر سه تا کریمیم. منتها شما دوتا کجا؟ من کجا؟ تو که خب هیچی، خدایی؟ اونم که شاهه، ولی من در فقر و تنگ دستی دارم کار میکنم و از صبحم دلم یه قلیون میخواد و بهشم دسترسی ندارم. برای همین از تفاوت حال سه کریم داشتم به خدای خودم صحبت میکردم. همین که کریم خان حرف کارگره رو شنید، قلیون گرون قیمت خودش رو بهش بخشید و بهش هم سفارش کرد که قلیون گرون قیمته، اگه خواستی بفروشیش حواست باشه سرت کلا نذارن. بخشندگی و بخشش کریم خان همونطور که قبلا هم اشاره کردیم شامل حال دشمنانش هم میشد و در اکثر موارد کریم خان با کسایی که اسیر میشدن و یا با دشمنانی که تسلیم میشدن با مهربونی رفتار میکرد. در کتاب مجمل تواریخ گلستانه که اتفاقا خود نویسنده کتاب هم مدتی گروگان اردوی کریم خان در شیراز بوده، نویسنده تو کتابش درباره رفتار خوب وکیل با گروگانهاش نوشته. یه موضوع دیگه که کریم خان رو از پادشاه‌های دیگه ایران مخصوصا از نادر متمایز میکنه اینه که کریم خان به جای اینکه همش دنبال جنگ و توسعه مرزی ایران باشه، بیشتر به فکر آسایش و امنیت مردم بود و با این سیاست دوستی و محبت مردم رو به خودش جلب کرده بود. بعد از آروم کردن نواحی شمالی و مرکزی به دست کریم خان، ناظران خارجی نوشتن که راه‌های بین شیراز و اصفهان و از اون ور تا مرز روسیه همیشه پر از کاروان‌های تجار بوده و این راه‌ها به قدری هم امن بوده و امنیت داشته که خیلی از خارجی‌ها تو سفرنامه‌هاشون به این موضوع اشاره کردن. در یکی از معروف‌ترین این سفرنامه‌ها شخصی به نام کارستن نیبور در کتاب سفرنامه خودش نوشته که تو هیچ کجای دنیا کسی نمیتونه با این امنیت سفر کنه. یادمون نره ایرانی که به کریم خان رسید کشوری بود که به دلیل فقدان حکومت قدرتمند مرکزی تو هر گوشه و کنارش هر کسی که در خودش توان حاکمیت بر چند ولایت رو میدید طغیان کرده بود. و کریم خان بعد از اینکه به قدرت رسید به جای توسعه طلبی و لشکرکشی به همسایه ها تا تونست شورش های داخلی رو مهار کرد و به هرج و مرج کشور خاتمه داد و به واقع از مهمترین دستاوردهای سیاسی کریم خان طی مدت حاکمیتش بر ایران ایجاد وحدت و وفاق ملی بود. کریم خان به جز جنگ با عثمانی و فتح بصره که در اپیزود بعد دربارش صحبت میکنیم عملیات نظامی دیگه ای علیه کشورهای همسایه انجام نداد و این سیاست باعث شد مردم احساس کنن وکیل بیش از هر چیز دیگه ای مایل به حفظ آرامش و ثبات کشوره. کریم خان ترجیح داد به جای اینکه مدام در راه جنگ باشه و خودش و مردمش رو درگیر جنگ کنه، به جاش بمونه تو شیراز عشق و حالش کنه. همیشه هم مجالس بزم و باده به راه بود. کلا هم علاقه خاصی به موسیقی و آواز داشت. وکیل حتی بعضی وقتا برای کارگرانی که مشغول کار ساختمونی هم بودن نوازنده و خواننده میذاش و گاهی اوقات حتی زنان رقاص هم کارگرا رو در حین کار سرگرم میکردن تا اینطوری کارگرا کمتر احساس خستگی کنن. یه داستانی هم درباره عشق و عاشقی کریم خان در 75 سالگی نقل میشه که گویا کریم خان عاشق یکی از همین رقاصه ها خانومی به نام شاخ نبات میشه و تو 75 سالگی فیلش یاد هندوستان میکنه. ولی خب از شانس بد شاخ نبات مریض میشه و میمیره و آقا کریم ما هم در سالهای آخر عمرش شکست عشقی میخوره. خب اندازه کافی درباره کریم خان و خصوصیات اخلاقیش و نحوه حکمرانی صحبت کردیم. حالا بریم سراغ مردم ایران و ببینیم مردم ایران در زمان روی کار اومدن کریم خان و بعدش هم در طول مدت حکمرانی اون سبک زندگیشون چطور بوده. ببینیم وکیل و رعایا آیا وکیل خوبی برای رعایا بود یا نه. با هم بریم به ایران قدیم در زمان حکومت کریم خان زند. درسته که قبل از روی کار اومدن کریم خان این نادر بود که کشور ایران رو از ورطه نابودی نجات داد و ایران رو یک پارچه کرد. ولی وضع زندگی مردم واقعا خوب نبود. مخصوصا اواخر حکومت نادر و بعد از قتل نادر تقریبا 2/3 مردم ایران در وضعیت بد مالی و در فقر زندگی می کردن و اعتماد زیادی هم به دستگاه‌های دولتی و حکام محلی نداشتن. در اون زمان میزان ثروت و امکانات یه نفر از تعداد زنها، کنیزان، خدمتکارها و تعداد اسبهایی که داشت معلوم میشد. مردایی که وضعشون خوب بود در کنار یک یا چند تا زن قانونی چند تا کنیز هم داشتن که این کنیزها هم کار میکردن و هم همخواب میشدن. حالا اگه کنیزی از اربابش بچه دار میشد اعتبارش میرفت بالا و دیگه اونم میتونست برای خودش کنیز داشته باشه و تقریبا حکم یکی از زنان قانونی ارباب رو پیدا میکرد. البته این موارد محدود به مردان پولدار شهرنشین بود و تو روستاها دیگه از این خبرها نبود. ولی چه در شهر و چه در روستا مردم به اسب توجه خاصی نشون میدادن و هر کسی که از نظر مالی توانایی نگهداری اسب رو داشت حتما این کار رو میکرد. از خصوصیات دیگه مردم ایران در اون زمان میشه به این موضوع اشاره کرد که مردم اعتقاد زیادی به جادوگری و پیشگویی و تلسم‌های مذهبی و غیر مذهبی داشتن و تقریبا تو هر خونه یکی دو تا تلسم پیدا میشد. مردم اون زمان به اعیاد هم خیلی اهمیت میدادن. بزرگترین جشن سال که خب جشن نوروز بود، ولی اعیاد مذهبی هم مثل عید قربان هم خیلی پر اهمیت بود. یه رسم عجیبی هم که اون زمان وجود داشت این بود که در روز عید قربان شاه یا والی در حالی که بزرگان دربارش اونو همراهیش میکردن با تشریفات و خیلی پر سر و صدا میرفتن به قربانگاه. وقتی شاه یا والی به قربانگاه میرسیدن یه شتر سفید و تزیین کرده ای رو که قبلا به قربانگاه برده بودن و میآوردن جلوی شاه و یه نیزه هم میدادن دست شاه. اونم نیزه رو فرو میکرد تو سینه شتر رو، بعدش هم شتر رو میکشتن. بعد از کشته شدن شتر مردمی که در قربانگاه حضور داشتن به شتر حمله میکردن و حیوان رو تیکه تیکه میکردن و هر کسی که موفق میشد حتی اگه شده یه تیکه کوچیکی از این شتر رو به دست بیاره آدم خوشبختی حساب میشد. حالا شما این صحنه رو تجسم کن، این اشرف مخلوقات چه کارا که نمیکنه. خب بجز این اعیادی که گفتیم یه مراسم و یه جشن دیگه هم بود که خیلی با آب و تاب و سر و صدای زیاد برگزار میشد. برای این که بگیم این جشن مهم چی بوده سری میزنیم به سفرنامه مشهور آقای ویلیام فرانکلین و توصیفی که ایشون از این جشن داشته. ویلیام فرانکلین نوشته که از 7 روز قبل از روز موعود این جشن شروع میشد و از 7 روز قبل بساط سور و سات برپا بود. تمام بازار وکیل از اول تا آخرش با قندیل ها و چراغ های رنگارنگی که از سقف تا وسط دالان بازار آویزون بود چراغونی شده بود و با کاغذهای نقره‌ای و قالی و پارچه های قلمکاری شده تزیین شده بود. کل بازار تزیین شده بود. در بازار شب و روز جشن برپا بود و رقاصه ها و لوتی ها به سرگرم کردن تماشاچی ها مشغول بودند و در آخر این مهمانی بزرگم آتش‌بازی مفصلی انجام شد. اینا مشاهدات آقای ویلیام بوده که 7 روز تموم داشته تو این جشن عشق و حال میکرده. حالا اصلا جشن چی بود؟ جشن ختنه سرون پسر جعفر. جعفرخان زند، 6 فرمانروای زند، برای گل پسرش همچین جشن ختنه سرونی گرفته بود و البته مردم عادی هم در حد بضاعت خودشون برای پسراشون این جشن رو میگرفتن. این جشن خیلی هم قدیمی نیست، احتمالاً آقایون دهه 60 به قبل یا تو یکی از این جشن‌ها شرکت کردن و یا خودشون سوژه جشن بودن. خب برگردیم به مردم ایران در دوره زند. اون زمان هر مرد و پسر نوجوان ایرانی ریش می‌ذاشت و سیاه‌ترین و انبوه‌ترین ریش بهترین ریش بود. زنها ریش‌های بور رو نمی‌پسندیدن و هر کسی که ریش کم پشتی داشت هم سعی می‌کرد با مرهم و دو درمون درستش کنه. یه مورد جالب دیگه هم این بود که خشخاش تقریباً در تمام کشور کاشته می‌شد و مصرف تریاک خیلی زیاد بود. دولت مردا و اونایی که وضعشون خوب بودن تریاک رو با یه نوع ادویه خوش طعم و معطر ترکیب می‌کردن تا لذتش بیشتر بشه. تو قهوه خونه هم تریاک رو راحت سرو میکردن. یه نوع شربت بسیار قوی هم از تریاک درست میکردن. در کنار تریاک تنباکو هم در تمام کشور به عمل میومد و تنباکوی شیراز و برازجون هم که معروف بود. جدای اینا نوشیدنی های الکلی و در رأسشون شراب هم به وفور پیدا میشد. بعضی ها شراب و علنی و خیلی هم به خاطر اعتقادات مذهبی پنهونی میخوردن. از بحث مسکرات که خارج بشیم، یه موضوع جالب دیگه در زمان زند نحوه مالیات گرفتن کریم خان بود. یه نوع مالیات سربازگیری بود. در بعضی نواحی و برخی از روستاها سهمیه مالیاتی که دولت براشون تعیین می‌کرد این بود که بیان به دولت تعداد مشخصی سرباز بدن که به این سربازها می‌گفتن سربازهای مالیاتی که تو سپاه دسته خاص خودشون هم داشتن. یه نوع مالیات دیگه مخصوص ارامنه بود. ارامنه که بیشتر کارشون تولید و صادرات شراب بود، باید مالیات کارشون رو به طور مشخص پرداخت می‌کردن. حکومت زند از ارامنه سکه می‌گرفت، ولی مثلا مالیات بختیاری‌ها رو به صورت گاو و گوسفند می‌گرفت، چون بختیاری‌ها گله گاو و گوسفند داشتن و اینطوری حساب کتاب مالیاتیشون راحت‌تر بود. البته مقدار این مالیات‌ها نسبت به دوران نادر و صفویه کمتر بود و برای همینم مردم در کل از میزان مالیاتی که ازشون گرفته میشد راضی بودن. اون آقای ویلیام فرانکلین هم که تو ختنه سرون پسر جعفر شرکت کرده بود در خصوص این موضوع مالیات تو سفرنامه‌اش نوشته که همه فروشندگان و بازرگانان شیراز اعتراف میکنن که مالیاتی که در زمان کریم خان پرداخت میکنن کمتر از تمام حکومت‌های پیشینی بوده که اونا دیدن. کریم خان با این مالیاتایی که میگرفت تونسته بود اقتصاد کشور رو کاملا سر و سامون بده. کریم خان اومد برای تمام اجناس و کالاها نرخ تعیین کرد و گفت که هیچ کس حق نداره بالاتر از عددی که من میگم معامله انجام بده. یه سیستمی هم برای نظارت و کنترل روی نرخ‌های مصوب دولتی گذاشت که هیچ کس جرئت نکنه دیناری بر نرخ‌های دولت کریم خان اضافه کنه. کریم خان حساسیت خاصی نسبت به ارزونی و نرخ و قیمت ارزاق و مایحتاج مردم داشت و برای همینم یکی از وظایف اصلی و مهم مامورای دولت نظارت بر میزان نرخ‌ها تو بازار بود. البته مامورا موظف بودن علاوه بر قیمت بر کیفیت اجناس عرضه شده هم نظارت داشته باشن. کارسن نیبور تو سفرنامه‌اش از مجازات دو نفر قصابی نوشته که گوشت کهنه به مردم عرضه می‌کردن. کارسن نیبور از مشاهدات خودش نوشته و گفته که دوتا قصاب رو دم مغازه‌شون گذاشتن کنار دیوار و دوتا گوش اونا رو با میخ به دیوار کوبیدن و از صبح تا عصر گذاشتن همونطور بمونن تا عبرتی بشه برای دیگران. بعدش هم مامورای دولتی گفتن که در مرتبه بعد هر که همچین جرمی بکنه از وسط به دو قسمت کاملا مساوی تقسیم میشه. همینقدر خشن و جدی. مجموع این مالیات گرفتن ها و قوانین سفت و سخت گذاشتن و حمایت از اقتصاد خانواده ها در دوره کریم خان، نتیجهش این شد که به مرور زمان اکثریت مردم ایران در دوره کریم خان زند در وضعیت نسبتاً خوب اقتصادی و در رفاه نسبی زندگی کنند. اتفاقی که نه در دولت‌های قبل از کریم خان افتاده بود و نه در دولت‌های بعد از کریم خان افتاد. خیلی جالبه که الان ما می‌دونیم اون زمان دستمزد یک کارگر توی روز چقدر بوده و با توجه به اینکه قیمت‌ها هم از طرف دولت تعیین می‌شد، قیمت کالاها رو هم می‌دونیم و میتونیم دستمزد کارگر رو با قیمت کالاها در اون زمان مقایسه کنیم. در زمان کریم خان دستمزد روزانه یک کارگری که باید نون یک خانواده معمولاً پرجمعیتی رو در می آورد روزی 300 دینار بود که با 200 دینارش میشد این چیزایی که الان میگم رو گرفت. 6 کیلو گندم، نیم کیلو گوشت، نیم کیلو حبوبات، 150 گرم روغن حیوانی، 120 گرم پنیر، 1 کیلو ماست، 1.5 کیلو میوه، 1 کیلو سبزی، 150 گرم شکر، 30 گرم قهوه، 75 گرم تنباکو، 5 کیلو هیزم و 500 گرم روغن چراغ. جمع اینا میشد 200 دینار که حقوق روزانه کارگر 300 دینار بود و اعداد و ارقام هم داره رفاه نسبی مردم و وضعیت خوب اقتصادی رو اثبات میکنه. و به واقع کریم خان در طول 20 سال حکومتش تونست در حد شگفت انگیزی رفاه و رونق اقتصادی و امنیت و آرامش رو در ایران ایجاد کنه. جلال الدین میرزای قاجار، تاریخ نگار مشهور زمان قاجار و مؤلف کتاب نامه خسروان، با اینکه پسر فتحعلی شاه بود و در زمان قاجار زندگی میکرد و افراد قاجار هم دل خوشی از کریم خان نداشتن، ولی اون در کتابش گفته که گمان نمی کنم از آغاز جهان که این همه شهریاران اومدن هیچ کدوم شاهان خوی نیک کریم خان رو داشته باشن. ویلیام فرانکلین انگلیسی هم در سفرنامش نوشته که اگه به شاهی بشه لقب کبیر داد، اون شاه حتما کریم خان زنده. بله، نام نیکو گر بماند زادمی، به کزو ماند سرای زرنگار. به عنوان آخرین موضوع در این اپیزود میخوایم درباره یکی از پرسر و صدا ترین تصمیمات کریم خان زند بگیم. اگه بچه در کنارتون هست بهتر این تیکه پایانی رو بعدن گوش کنید. به عنوان آخرین موضوع میخوایم از تأسیس محله خراباتی ها یا مرکز فحشا در شیراز به دستور خان زند بگیم. مرکز فحشا، روسبی خانه یا هر اسم دیگه‌ای که بشه روش گذاشت. در ادوار مختلف تاریخی برای اشاره به محل فعالیت زنان روسبی عناوین متفاوتی به کار رفته. در دوره آلبویه از این مکان با عنوان فاحشه‌خانه یا خانه زنا یاد می‌کردن. در دوره ایلخانی می‌گفتن خراباتیان. در دوره شاه طهماسب می‌گفتن بیت اللطف یا دار اللطف. و البته برای اینکه زنان روسبی نقاب روی چهرهشون نمی‌ذاشتن بهشون بی‌نقابان هم می‌گفتن. در دوره مورد نظر ما یعنی دوره زند هم از واژه محله خراباتیان استفاده می کردن. خب همونطور که از تاریخچه نام این محله هم مشخصه، اینجور اماکن سابق بر زند هم در ایران بوده و حتی در زمان حکومت مذهبی صفوی هم وجود داشته. ولی کاری که کریم خان کرد این بود که اومد یه سازوکار مشخص براش تعیین کرد. برای این محل یه سری قوانین گذاشت و بهش پروبال داد. حالا چرا کریم خان اومد این کار رو کرد؟ مسلماً انگیزه‌های شخصی نمیتونه زیاد دخیل باشه، چون کریم خان که خودش صاحب مملکت بود و میتونست هر موقع هر چیزی بخواد داشته باشه. پس انگیزه کریم خان برای این کار چی بوده؟ یکی از سیاست‌های کریم خان این بود که دشمنا و گروگان‌های سیاسی که از طوایف شورشی بودن رو تو شیراز اسکان میداد. حالا یکی از دلایل ایجاد محله خراباتیان این بود که این مردانی که کریم خان در شیراز نگهشون می‌داشت اینطوری مشغول عیش و عشرت بشن و هوس شورش دوباره به سرشون نزنه. در واقع وکیل سعی داشت از این طریق قدرت طلبی گروگان‌های سیاسی رو خنثی کنه. دلیل دیگه سالمسازی معابر و کوچه های پایتخت از زنان فاحشه و مردان لاابالی و هدایت اونا به محله خراباتیان بود. کما اینکه کریم خان بعد از تأسیس محله خراباتی ها طی قانونی اعلام کرد که از این پس هر کسی در معابر مزاحم نوامیس مردم بشه به اشد مجازات محکوم میشه. دلیل سومم تحت نظر گرفتن روسبیا توی محل متمرکز و نظارت بر کار اونا با تعیین یک رئیس از خودشون بود که این رئیس طبق دستورالعمل خاص و مشخصی بر زنان روسبی نظارت میکرد. روسبیا برای جلوگیری از بیماری‌های مصری ملزم به رعایت مسائل بهداشتی در محله خراباتی‌ها بودند و اونا دکتر داشتن، داروساز داشتن، چک می‌شدن و خب رئیسشون هم که بالا سرشون بود. اون خانم شاخ نواد که گفتیم کریم خان بهش دلبسته بودم یکی از زنان محله خراباتی‌ها بود. جهانگردی به نام اسکات وارینگ در کتاب سفرنامه‌اش راجع به مقرراتی که از سوی حکومت کریم خان بر محله خراباتی‌ها وضع شده اشاره کرده و نوشته که دختران ساکن رقاصخانه‌ها و فاحشه‌خانه‌ها کاملاً به دقت طبقه‌بندی و فهرست نگاری شده بودند و وقتی یکیشون از دنیا می‌رفت یا ازدواج می‌کرد یه نفر دیگه جایگزینش می‌شد. آقای اسکات که معلوم خیلی به این محله هم رفت آمد داشته در ادامه نوشته که این روسبی‌ها قشری از جامعه بودند که مالیات سنگینی هم به دولت وکیل پرداخت می‌کردند. و ایشون درست هم نوشته چون در منابع دیگه هم اومده که اصلا سنگین‌ترین مالیات رو بین مردم ساکنان این محل پرداخت می‌کردند. حالا یه عده از زنان این محل روسبی و یه عده‌شون هم رقاص بودن که بر اساس درآمدشون رئیسشون مالیات‌ها رو جمع می‌کرد و به ماموران مالیاتی کریم خان تحویل می‌داد. خب ما از دلایل تشکیل محل خراباتی‌ها گفتیم، ولی برخی مورخ‌ها به یه دلیل دیگه هم اشاره می‌کنن که دونستن اونم خالی از لطف نیست. اونا میگن با توجه به امنیت، آرامش و ثروتی که در زمان کریم خان نصیب مردم شده بود، تمایل مردم به رفت و آمد به چنین محله‌هایی و تمایل به خوشگذرونی بیشتر شده بود. امنیت که بود، شکم هم که سیر بود، حالا دیگه نیاز بعدی خوشگذرونی بود. در محله خراباتی های شیراز نه تنها جوونا رفت آمد می کردن، بلکه بعضی از مردای خانواده ها و خارجی هایی که به شیراز می اومدن و حتی مردایی از شهرهای دیگه که این محله رو تو شهرشون نداشتن می اومدن اونجا و این خودش یه موزل بزرگی برای شهر و محله های اطراف بود. یادمون نره که در هر صورت جامعه اون روز جامعه مذهبی بود و به ظاهر هم که شده فعالیت قانونی و علنی روسبی ها خوشایند به نظر نمی رسید. هرچند که از اون ورم شواهد نشون میده همچین استقبال خیلی خوبی هم از این محل می شد. تازه کریم خان فقط به ساخت محلی برای روسبیا اکتفا نکرد. وکیل باور داشت سربازها در جنگ و به خصوص در نبردهای طولانی از خونه و کاشانه دور می مونن و ممکنه از فرط شهوت به زنان سایر مردم در مسیرشون و یا جاهایی که اتراق می کنن تعرض کنن. برای همین کریم خان همیشه به همراه اردوهای خودش گروهی از روسبیان رو هم به خودش می آورد. شما تجسم کن سپاه کریم خان با اون دبدبه و کبکبه که ته سپاه روسبیها دارن با رقص و آواز هل هل کنان سربازها رو همراهی می کنن. چیزی که شنیدید قسمت دوم از سریال سه قسمتی وکیل و رعایا داستان زندگی کریم خان زند بود که با حمایت نرم افزار هلو و با همکاری خانوم ها پرستو کریمی، منا حیدری و نکیسا عبداللهی تولید شده. قسمت آخر این اپیزود به فاصله یک هفته منتشر میشه. مرسی که ما رو همراهی میکنید. دمتون گرم و سرتون سلامت. امیر سودبخش، مهر ماه 1402.
موسیقی.